بعد برگردیم به تاریخ آذربایجان که هرگز جدا از ایران نبود.
بله.
مثلا یه اصطلاحی دارن که میگن یه اصطلاحی مثل این که از تاریخ خودشون استعفا دادن. من میگن که مثل این که در وطن ما عمومیت نمیدن، یک اصطلاح از تاریخ خودشون قهر کردن، خصوصا اونهایی که امروز پرچم جدایی خواهی برافراشتن.
کاملا درست.
من به این عزیزان هموطن عرض میکنم که حداقل تاریخ وطن خودمون رو باید بخونیم، بعدا ببینیم که آیا این اونهایی که از اون طرف مرزها برای من اشک تمساح میریزن واقعا اینها دوست هستن یا دشمن. البته من از اون آدمایی نیستم که بگم هر ساعت بشینم بگم آقا من فرزند داریوش هستم، کوروش هستم، میدونم من اینطوری نیست. البته به خاطر این هم نیست که من تاریخ خودم یعنی تاریخ کوروش و داریوش هم نباید بخونم، نه اینطوری هم نیست. توجه می‌فرمایید؟
بله.
همون اندازه که من باید بدونم که ریشه و اصل و نسب من از کجاست، همون اندازه باید بدونم که امروز در جهان امروز من ایرانی، ما ملت ایران در کجای تاریخ ایستاده. تاریخ ایران همینطور که از شدم پنج شیش کشور تاریخی دنیا بسیار مشخص و معینه. حتی همون اندازه که ایرانی ها نوشتن درباره ایران، جغرافی دانان ایرانی و مورخین ایرانی حداقل دو برابر سه برابر بیگانگان یونانیان رومی ها اعراض درباره تاریخ ایران و جغرافی های ایران نوشتن. یعنی منظورم این نیست که اون تاریخ دولتی نیست که بگیم مثلا فلان پادشاه انقدر پول داده که آقا برای مثلا ایران تاریخ بنویس و مشخص بکن که بله بله بودن و بله بودن. تاریخ ایران رو یونانی ها بیشتر از خود ما ایرانی ها نوشتیم. آذربایجان یعنی ما آذربایجان شمالی و جنوبی نداریم، این آذربایجان شمالی و جنوبی هم بعدم اینو توضیح خواهم داد.
بله.
آذربایجان فعلی که ما در ایران هست داریم، حتی بخشی از اون در ترکیه امروزی هم از خود حتی ترکیه هم به اونا میگن آذری ها، تا نزدیکی های ارزرو در اون جنگ چلدران
دیار
بله از دست داده، اینا این بخش از وطن ما را در زمان هخامنشی ها میگفتن مات ها و هخامنشی ها میگفتن مات فر، بخشی از ایران بوده.
بله.
اسمش بود مات فر، البته بخشی دولت ماد اولین دولت آریایی ها در اون قسمت همدان و غرب ایران بوده، این بخش هم بخشی از این دولت ماد بود.
جناب رنجبر، یا ماد خرد و ماد کلان؟
بله.
یا ماد خرد و ماد کلان؟
من شنیدم ماد فر.
بله.
ولی شما میفرمایید اینم، خیلی ممنون که من اینو نمیدونستم و خیلی ممنون هستم که اینو فرمودید.
خواهش.
وقتی که اسکندر ایران رو تصرف میکنه، اینجا یه نقطه عرض بکنم که خیلی مهمه. اسکندر در 21 سالگی به طرف شرق یونان حمله کرد، یعنی به طرف ایران. میدونیم که یونان با ایران هممرز بود، یعنی همین ترکیه امروزی بخشی از ایران بود.
بله.
یونانی ها در حدود ازمیر، اون طرف در حدود ازمیر بودن، ولی اون آنادولی که دسته اون بخش مهم ترکیه فعلی بخشی از امپراتوری ایران بود.
بله، لیدیا بهشون گفت.
بله. وقتی اسکندر به ایران حمله میکنه ها 21 ساله بود و میدونید که در 33 سالگی اسکندر فوت میکنه، یعنی تمام لشکرکشی هایش در حدود 11-12 سال طول میکشه.
بله.
همین اسکندر ولو این که خشایارشاه به یونان حمله کرده بود، اینو دیگه ایرانی ها ننوشتن، خود یونانی ها نوشتن.
بله.
این مرد، این فاتح بزرگ میاد در مقابل آرامگاه کروش نانو میزنه. این معروفه، ولی میداد در دست ده تا سربازش اینو خاک رو زیر رو میکردن آرامگاه رو.
جناب رنجر،
بله؟
جناب رنجر این متجاوز بزرگ.
بله؟
عرض کردم این متجاوز بزرگ.
اسکندر، برای اسکندر شما میفرمایید متجاوز بزرگ؟
بله بله.
من به فرمایش شما احترام میذارم، ولی عزیز من ایرانی ها هم هر موقع قوی بودن
تجاوز کردن.
حمله کردن.
تجاوز کردن.
بله. بله. این اصلا متاسفانه شاید بشریت به روزی به این جایی برسه که این جنگ ها نباشه، ولی خود نادرشاه تا هندوستان رفت
متجاوز بود.
بله. سلطان محمود غزنوی 13 بار به
سومنات می رفتن، هی طلاها رو
گرفتن، 13 بار به هندوستان حمله کرد و اغلب این بکده ها را خراب نمی کرد، برای اینکه می دونست که اگر خراب بکنه جلاغه رو نمی دونم تلاوی اینا دیگه نمی زدن اونجا.
بله.
می مون وقتی که پر می شد و می رفت این رو جمع داری کنم. خب بحث امشب ما نیست.
بله. ایشون هم متجاوز و هم چپاولگر.
بله. در همین اسکندر میاد با احترام در مقابل آرامگاه کوروش میسته، برای اینکه میخواست مثل کوروش امپراتوری بسازه و میدونی که اسکندر حالا در اینکه با دختر داریوش سوم ازدواج میکنه دستور میده که عمرای ارتشش با دختران پارسی ازدواج بکنن که با فرهنگ منش ایرانی را یاد بگیره.
بله.
البته این را فراموش نکنید اسکندر یونانی نبود، مقدونی بود.
بله.
خود یونانی ها اسکندر را زیاد دوست نداشتن، می گفتن که اهل علم و فرهنگ نیست.
بله.
منظورم اینه که این بخش از تاریخ ایران را دیگه انقدر روشن هست هیچ کس نمی تونه نقشی بکنه که آقا اون موقع آذربایجان بخشی از ایران بود و آذربایجانی هم ایرانیان ایرانی تبار و ایرانی نژاد بود.
کاملا درست. و بعدم جناب رنجبر، ولی اسکندر نگفت که کوروش بخواب ما بیداریم.
نه.
نگفت آسوده بخواب که ما بیداریم.
بله. اون روز شاید اون کسی که در خواب بود خود آقای محمد رضا شاه بود.
بله.
بعد در زمان اسکندر، این هم باز بخشی از تاریخ، یکی از نجبای آذربایجان فعلی،
بله،
اون موقع مادفر می گفتن، در مقابل هجوم اسکندر مقاومت می کنه که اسمش آتروپات بوده.
بله.
و در این منطقه یک حکومت تشکیل میده مستقل و چند ده سالی اونجا حکومت میکنه، به خاطر همین هم هست اونجا رو میگن آتروپاتگاه.
بله.
یعنی محل آتروپات. این هم معلوم و مشخص. تا اینکه ما میرسیم به بعد از سلوگیا و اشکانیان و ساسانیان بازم این قسمت پخشی از ایران بوده و زبان مردم آذربایجان زبان فارسی بوده، همون پهلوی بوده.
بله، یکی از پنج لغت،
یکی از شاخهای
بله
این زبان بود،
یکی از پنج لهجه پهلوی.
بله، اینو هم مورخین خود ایرانی و عرب نوشتن که زبان این بخش از ایران عرض می کنم ابن مقصر،
بله،
ابن ندیم، حمزه اصفهانی، یاقوت خوارزمی، یعقوبی، همه اینا در نوشته هاشان گفتن که اینجا یه بخش زبانی داشتن که یک زبان به اصطلاح بخشی از زبان شاخی از زبان پهلوی بوده. اصلا صحبتی از زبان ترکی نیست.
بله،
یعقوبی در 278 هجری قمری در کتاب خود کلمه آذریه را به کار میبره. این یک صفتی است در رابطه با اهل آذربایجان، اونا را میگفتن آذریه. بعد از یعقوبی مسعودی در سال 314 از تبریز دیده، 314 هجری قمری از تبریز دیدن میکنه. بعد ایشون هم در نوشتهاش میگه که زبان مردم تبریز زبان پهلوی و بخش یکی از گویش های ایرانیه.
بله،
حمزه اصفهانی باز زبان مردم آذربایجان در نوشته های خودش پهلوی میدانه، زبان اصفهانی باز هم زبان ایرانیه. استخری در کتاب مثال کل ممالک خود که در نیمه اول قرن چهارم هجری صراحتا میگه زبان آذربایجانی الفارسیه است، یعنی فارسیه.
بله،
همون بسام همون شانوس، یعنی در قرن چهارم هجری زبان آذربایجانی در این منطقه زبان بخشی از شاخه از زبان فارسیه. حمدالله مصطفی در نفست القلوب باز 704 هجری، 704 هجری زبان مردم زنجان و مراغل پهلوی ذکر میکنه.
بله،
اصلا اینجا صحبتی از زبان ترکی نیست، در صورتی که میدونیم که نفوذ اقوام ترک و ترک زبان از چهار نیمه قرن چهار هجری شروع میشه.
بله،
و این هم همه بازم همه میدونن که بعد از اسلام به غیر از آل بویه و آل زیار و کریم خان زند، خانواده زند، بقیه سلاطینی که در ایران حکومت کردن ترک تبار بودن.
بله،
بلزوغیان و قزنویان. ولی مسئله اینجاست که خود آقای همینطور که عرض کردن که من این بخشی از این رساله را از نوشته های آقای دکتر محمد امینی، رساله بسیار با ارزشی نوشتن، بغرنج قومی و ملی در ایران از افسانه تا واقعیت، و بعد رساله هم هست از دوست بسیار گرامی، استاد گرامی من آقای دکتر علی اصغر حسید جوادی در جواب به آقای ماشالله غزنی. در نتیجه ایشون هم در این تحقیق و پژوهششون آقای محمد امینی و آقای دکتر حسید جوادی به این اشاره می کنن که درسته که بعد از اسلام اغلب سلاطین و اغلب سلسله هایی که در ایران حکومت کردن ترک تبار بودن. ولی با وجود این فرهنگ ایرانی، اینجا زبان مشترک ایرانی زبان فارسی بوده و دلیلش هم خیلی واضحه. همه ما ایرانی ها این شعرهای بزرگ که واقعا ستاره ادب ایران زمین هستن با نام شهرها و مناطقشون من عرض میکنم که معلوم میشه که این زبان، زبان مشترک ملت ایرانه، اقوام ایرانی. روزکی سمرغندی، امعب بخارایی، جلال الدین بلخی، همون مولانا. ناصر خسرو دهلوی، نظامی گنجوی، خاقانی شیروانی، انوری بخارایی، ابن سینای بخارایی، فارابی از فاراب، افشار تبریزی، همه اینا به زبان فارسی شعر می گفتن. این مسئله بسیار مهمه. قدرتی که این اقوام مهاجم وقتی به ایران میرسن در فرهنگ ایرانی ادغام میشن، اینو هیچ کس نمیتونه نقشی بکنه. اعراب وقتی به ایران میرسن، ایران از لحاظ نظامی شکست میدن، ولی از لحاظ اداری این امپراتوری بزرگ سنگ ایرانی ها احتیاج داشتن. همین اقوام ترک تبار وقتی از آسیای مرکزی میان، باز هم میبینید که برای اداره این کشور بزرگ به ایرانی ها احتیاج داشتن. اینجا من منظورم این نیست یک لحظه فکر نکنم خوانندگان به شنوندگان که حتما مثلا یک نژاد برتری یا یک برتریتی برای ایرانیان قائل است. من شخصا به هیچ نژادی، هیچ مقام برتریتی، نه پستری نمیدهم. ولی این هم نمیتونن نفی بکنیم که این فرهنگ ایرانی این چنان قوی هست که حتی قوم مهاجم رو در خودش حل میکنه، از لحاظ معنویت، از لحاظ فرهنگ، از لحاظ دانش در خودش واقعا
جذابیت
حل میکنه. بله، این قدرت این زبان فارسی هست. من به سه زبان مختلف صحبت میکنم و مینویسم، ولی این ظرافتی که من در زبان فارسی دیدم در هیچ زبانی نیست. زبان فرانسه 12,000 فعل داره، ولی زبان فارسی در حدود تمام افعالش در حدود 350-400 تا بیشتر نیست، ولی با افعال معین به کار میبرم. من نمیخوام امروز زبان تاریخ ادبیات درس بدم جسارت نشه، ولی من همیشه به دوستان فرانسوی هم میگم این زبان قدرتش در اینه که مثل این میمونه که یه معماری با متریال بسیار کم زیباترین بنا را ساخته. بیجهد نیست که یونسکو ایران و کشور شعر شناخته. این ظرافت این زبان هست. این زبان، زبان مشترک اقوام ایرانی هست که فلان آقا خوشش بیاد یا فلان خانم خوشش بیاد چه خوشش نیاد. من اینجا یه مثالی عرض میکنم. 1,000,000,000 هندی امروز زبان اداری مملکتشان را زبان انگلیسی انتخاب کردن. تازه این زبان یک حکومت امپریالیستی استعمارگر که 250 سال خون این ملت رو مکیده، ولی انقدر شعور دارن که میگم این زبان اگر وسیله همبستگی ما باشه، وسیله‌ای باشه که ما بتوانیم به علوم پیشرفته دنیا از طریق این زبان آشنا بشیم، چرا این کار رو نکنیم؟ بعد این زبان فارسی که متعلق به ملت ماست، وطن ماست، تاریخ ماست، یه یکی بیان بگه آقا شوینیستای فارس این زبان رو به ما تحمیل میکنه.
بله.
به خاطر همین عرض میکنم که من با تاریخ وطنم قهر نکردم. ولی بیاییم ببینیم زبان ترکی در آذربایجان چجوری نفوذ کرده. تا حتی قرن 11 هجری زبان مردم تبریز
فارس،
زبان مخلوط، یعنی با دو تا زبان صحبت میکردن، زبان فارسی قدیم و زبان ترکی. هجوم تیمور و مهاجرت اقوام مختلف ترک زبان و استقرار آنها در آذربایجان و اون عراق عجم، بخشایی از زنجان و سابق و اینها، به مرور زندگی مشترک ولی در کنار هم و حکومت هایی که اساسشون یا نژادشون ترک تبار بودن، مجبور میشن یک عده برای اداره زندگیشون در ارتباط با دستگاه حکومتی ترک تبار زبان ترکی را یاد بگیرن، که به اینا میگفتن تو تلموش، یعنی اونایی که ترک شده هم.
بله.
ولی بزرگترین نفوذ از زبان ترکی در آذربایجان به دوره حکومت قرقویونلو و آقویونلوها میرسه.
بله.
که در حدود قرن 9 هجری هست.
بله.
و بعدن هم اون اقوام ترک‌تباری که همراه با شاه اسماعیل در کنار شاه اسماعیل شمشیر زدن و صفویه را به حکومت رسوندن،
قزلباش.
بله، قزلباش ها که تونستن به اصطلاح اون دو زبان مشترک رو به ضرر زبان فارسی، زبان ترکی را در آذربایجان به اکثریت برسوند.
جناب رنجبر، حتی در این موارد نامه هایی که بین سلطان سلیم پادشاه عثمانی و
شاهان صفوی اینا با هم
مکاتبه و شاه اسماعیل صفوی رد و بدل میشه، بله، در اون نامه ها میبینیم که سلطان سلیم هم به فارسی نامه مینویسه و هم از اشعار فارسی استفاده میکنه.
کاملا. خیلی خوب شد که اینا به خاطر ما آوردید که یکی از زیبایی زبان فارسی در همین هست که سالها در دربار عثمانی این زبان، زبان شعر و ظرافت و هنر بوده. همین که میدونید سالهای سال زبان فرانسه در اروپا زبان خانواده های سلطنتی بودن. این زبان فارسی از چنین امتیازی برخورد بود که تا هندوس، از ایران تا هندوستان شکر شکم بود همه تو تیان هند چین زند پارسی به بنگاله میبرن، از این طرف تا خود عثمانی حتی بخشی از بلغارستان کسان اهل ادب بودن که این زبان رو یاد می‌گرفتن. من ایرانی همون اندازه که زبان مادری ما دوست دارم نمیتونم به زیبایی این زبان پشت بکنم. این در ذاتشه. من چجوری چون مثلا از بدرم من این زیبایی را دوست دارم شما از من خوشتون نیاد، چون که آقای ایشون هم از این رفته مثلا چون در بعض این سایت ها می نویسم میگن که مثلا بلا نسبت خود فروخته یا از خود بیگانه شده درستون رمانید. و این زیبایی زبان در ذات خودشه، شما نمیتونید نفی بکنید. و در ضمن زبان یک ملتی که حداقل 2500 سال تاریخ داره.